بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در راستای تمهید برای بیان مقدمات اثبات حرکت جوهری یه حرفی رو از حکما، یعنی از مشهور، یعنی از مشائین نقل کردن و اون این بود که در تسود، یعنی حرکت در سواد، اینجوری نیستش که سوادی باشه که اشتداد پیدا بکند، بلکه موضوعی که جسم باشد اشتداد پیدا میکنه در سوادیت. بنابراین در تسود اینجوری نیست که یک سواد اصل، یعنی اصلی مستمری باشه و یک سوادی اضافه بشه برش. چرا؟ به خاطر امتناع اجتماع مثلین. خب این یه سخنی بود که نقل کردن از ایشان. و باز در ادامه این رو هم اضافه کردن به دیدگاه همین حکما مشهور و مشائین که اینجوری نیست که یک کیفیت واحدهی، یعنی یک سواد واحد سیالی در کار باشه در همین تسود، در حرکت در سواد، بلکه در هر آنی و در هر لحظه‌ای یک نوعی از سواد برای متحرک و موضوع که جسم باشه ثابته. یعنی در هر آنی یک کیفیتی، یک سوادی، یک نوعی از سواد برای متحرک ثابته، نه اینکه از ابتدا تا انتها یک نوع سواد باشه، یک کیفیت واحده سیاله ای باشه. بلکه در هر آنی سواد از نوع خودش خارج میشه به یک نوع دیگری. یعنی در هر آنی یه نوعی از سواد برای متحرک ثابته، یه کیفیت عرض میکنم از سواد که هر کدام از این انواع برای خودشون یه کیفیتن، یه کیفیت واحدهی هستن، نه ای که از اول تا آخر کیفیت واحده سیالهی باشه. خب حالا این دوتا مطلب رو که برجسته کردیم از اون چه که در جلسه گذشته بحث شد، برای این عقولویی است که در ذیلش صدر المتعلهین دارن. در این عقولو صدر المتعلهین نسبت به اون مطلب اولی که نقل شد اشکال دارن، یعنی این که حکما، البته نه به مطلب اول، به نتیجه اون مطلب اول، یعنی به این که گفتن در تسود اینجوری نیستش که یه سواد اصل مستمری باشه و هی یه سواد دیگری بهش اضافه بشه، اینجوری نیست. چرا؟ چون اجتماع مثلین ممتنع، یه سواد اصل باشه یه سواد هم اضافه بشه، خب میشه دوتا سوادی که مثل همان اجتماع میکنن و اجتماع مثلین هم ممتنع. به این مطلب در عقولو صدر المتعلهین اشکال دارن، یعنی خلاف این رو معتقدن در عقولو، یعنی معتقدن که نه، در تسود ما یه سواد اصلی داریم، یه سواد اصلی مستمر، که این هی یه سوادهای دیگری بهش اضافه میشه که حالا توضیح میدیم. یکی، اما نسبت به مطلب دوم که در هر آنی متحرک یک نوعی از سواد براش ثابته، و این سوادهایی که در تسود در هر آنی برای متحرک ثابت هستن، اینا انواعی هستن، هر کدوم یه نوعین غیر از اون دیگری، در این مطلب ایشون موافقن، در این عقولو، و معتقدن که منافاتی هم بین این که ما اون مطلب اول رو، اون نتیجهی که در مطلب اول گرفتن اون رو قبول نکنیم ولی این مطلب دومشون رو قبول بکنیم، بین اینها منافاتی نیست. خب حالا این گزارشی از کلیت اون چیزی که در عقولو میخوانیشون بفرماین، و اما تفصیل مطلب. این که حکما، مشهور، مشائین، اینها میگن که در تسود، در حرکت، در سواد، اینجوری نیست که یه سواد اصلی مستمری داشته باشیم و یه سوادی بهش اضافه بشه چون اجتماع مثلین ممتنعه. ایشون می‌فرمایند که اگر ما یک نقطه رأس مخروطی رو در نظر بگیریم و فرض بکنیم و این نقطه رأس مخروط رو بر یه سطحی عبور بدیم، مرور بدیم، یعنی بر یه سطحی حرکتش بدیم، یه نقطه رأس مخروطی رو در نظر بگیریم، فرض بکنیم و بر یک سطحی اون رو مرور بدیم، عبور بدیم. خب در اینجا، در این حرکت نقطه رأس مخروط، یک نقطه ای هست که این در این حرکت موجوده که همون نقطه رأس مخروط باشه دیگه. ما نقطه رأس مخروط رو مرور میدیم، عبور میدیم، میکشیم بر یه سطحی، یعنی حرکتش میدیم. خب در اینجا یه نقطه که همون نقطه رأس مخروط باشه موجوده در این حرکت و این مثال است برای حرکت توسطی، چون قبلا بحث شد دیگه که حرکت توسطی ثابت مستمره، یعنی در تمام زمان حرکت موجوده، چون حرکت توسطی عبارت بود از کونل متحرکه متوسطن بین المبدع والمنتها، یا کون المتحرک فی کل آنن، در حدی از حدود مسافت که در آن قبلی در اون حد نبوده، در آن بعدی هم در اون حد نیست. این از اول تا آخر حرکت در تمام زمان حرکت ثابته دیگه. خب حالا در همین حرکت نقطه رأس مخروط بر یه سطحی، یک نقاطی هم هست که اینا همون حدود مسافتن، مسافتی که این حرکت نقطه رأس مخروط درش واقع میشه، یه نقاطی هم در همین حرکت هست که اون نقطه رأس مخروط با تعین مطلقی که داره، چون تعین اون نقطه رأس مخروط اون مطلق دیگه، یعنی اختصاص به نقطه خاصی، به حد خاصی نداره، در همه این حدود و اجزای مسافت هست، در همه این نقاط هست دیگه. اون تعین مطلق نقطه رأس مخروط با تعینات این نقاط که حدود مسافتی باشه که نقطه رأس مخروط درش حرکت میکنه، در با تمام تعینات این نقاط جمع میشه و یکی میشه، متحد میشه با اینها، که اینم عرض میکنم به منزله حرکت قطعیه، به مثابه حرکت قطعیه، چون حرکت قطعیه همون حرکت توسطیه بود به اعتبار نسبی که به حدود مسافت پیدا میکرد، یعنی به همین نقطه ها. اینم میشه مثال برای حرکت قطعیه. خب حالا چطور در حرکت اینجوریه؟ یعنی در همین مثالی که زدیم دیگه برای حرکت نقطه رأس مخروط برای سطحی، چطور در حرکت اینجوریه؟ در سوادم که عبارت است در تسودم، یعنی در سواد هم که الان مورد بحث ماست دیگه. ایشون بخوان بگن این که حکما میگن اینجوری نیست که ما یه سواد اصلی داشته باشیم که یه سوادایی بهش اضافه بشه، نه این درست نیست، اصلا اینجوریه، یه سواد اصلی داریم که یه سوادایی بهش اضافه میشه. در سوادم یک سواد اصلی داریم که یک سوادایی بهش اضافه میشه، یعنی در مورد بحثمون هم اینجوریه. چرا؟ چون تسود حرکت در سواده. تسود عبارت است از حرکت موضوعی که جسم باشه در سواد، اینه دیگه حرکت. و حرکت هم اشتدادی لزومن، که این رو ایشون در همین فصل فرمودن دیگه که حرکت لزومن اشتدادی است، ما حرکت تضعفی که نداریم. و وقتی اینجوری شد در ما نحن فی هم، در محل بحثم، یه سواد اصلی داریم ما در همین تصور، در حرکت، در سیاهی که موضوع حرکت میکنه، در سیاهی و سواد یه سواد اصلی داریم که مستمره، و یک سوادهایی بهش اضافه میشه. یعنی این سواد اصل هی تکمیل میشه، اشتداد که پیدا میکنه هی تکمیل میشه، هی کمال پیدا میکنه، هی یه سوادی بهش اضافه میشه، یعنی سیاهی رو سیاهی میاد. اجتماع مثل اینم لازم نمیاد. ببینید یه سواد اصل مستمری داریم، چون موضوع حرکت میکنه در سواد. خب این سواد اصل مستمر، این در هر حدی از این حدود سواد، از این مراتب سواد، از این انواع سواد، هر چی که میخواید بگید، چون اون مطلب دوم رو که حالا بهش میرسیم اونو قبول دارن صدر المتحلی، که این سوادها اینا هر کدوم یه نوعی هست. اون سواد اصلی مستمر در این حدود سواد، یا بفرمایید مراتب سواد یا انواع سواد، مثل همون نقطه هایی که می گفتیم در اون حرکت نقطه رأس مخروط، در هر کدوم از اینها هی اضافه میشه اون سواد اصلی مستمر، هی کامل میشه، هی شدت پیدا میکنه. و اجتماع مثل این هم لازم نمیاد در هیچ کدوم از این حدود، حدود سواد و مراتب سواد و انواع سواد. چرا؟ به خاطری که این که میگیم در هر کدام از این حدود و مراتب و انواع سواد یه سوادیه که سواد اصلی باشه و یه سوادم زیادی میشه، اضافه میشه، این دوتا سواد اینها به حسب تحلیل عقلیه، نه در خارج. اگر در خارج بودن اجتماع مثل این لازم میام، همون جور که حکما میگن، و اجتماع مثل اینم ممتنه. نه، این به حسب تحلیل عقلیه که داریم میگیم در هر کدوم از این حدود سواد و مراتب و انواع سواد یه سواد اصلیه و یه سوادی که بهش افزوده میشه، اضافه میشه، زیاد میشه، کامل میشه، شدیدتر میشه. این به حسب تحلیل عقلیه، نه در خارج، نه به حسب خارج تا اجتماع مثل این لازم بیاد. چرا؟ چون موضوع داره در سواد حرکت میکنه. خب پس یه سواد اصلی هست همونی که موضوع داره درش حرکت میکنه و یه سوادایی هم که اضافه میشه، چون همون سواد اصل هی داره کامل میشه، هی داره شدیدتر میشه، هی داره سیاهیش بیشتر میشه. این نسبت به اون مطلب اول. بعدم ایشون میفرمایند که اما نسبت به مطلب دوم، این حرف ما قابل جمعه با این که این حدود سواد، اینها هر کدوم یه نوعی از سواد باشن، با این حرف ما قابل جمعه. یعنی در حرکت در سواد، در تصوّد، در اشتداد سواد، سواد هی هر لحظه از نوع خودش خارج میشه به یه نوع دیگه، چون هر کدوم از این حدود سواد اینا یه کیفیتی هن برای خودشون، یه نوعی هن برای خودشون. این سخن ما که یه سواد اصلی داریم در تصوّد که یه سوادایی بهش اضافه میشه، قابل جمع است با این که این حدود سواد اینا انواعی باشن، هر کدوم یه نوعی از سواد باشن. چرا قابل جمعن؟ به خاطر این که این حدود و انواع هم اینها بالقوه هستن و اینها در عقلن، در ذهنن، نه اینکه بالفعل در خارج باشن. اینا اینجوری نیستش که این انواع بالفعل در خارج موجود باشن، در خارج باشن، اون نمیشه. به خاطری که چطور متحرک میتونه بیش از یک نوع بالفعلی باشه؟ متحرک، حالا اینجا چون سخن در متحرک، در موضوعه که همون جسم باشه که داره حرکت میکنه در سواد، اصلا به طور کلی هیچ موجودی نمیتونه بیش از یک نوع باشه بالفعل. هر موجودی از این موجودات مادی رو حالا حساب بکنید، هر موجودی، حالا چه مادی چه غیر مادی، هر موجودی، هر موجود ممکنی یه نوع بالفعل موجود بیشتر نمیتونه باشه. الان مثلا ما که موجودیم، مثلا نوع بالفعل انسانیم دیگه، بیش از این نیست دیگه، نوع دیگه نیستیم دیگه، ما از نوع انسان. هر موجودی هم همینجوریه، هر موجود ممکنی که دارای ماهیته، یه نوع بالفعل موجود بیشتر نیست. پس بنابراین این متحرکی که داره در سواد حرکت میکنه، خب این سواد که در هر لحظه‌ای در آن یه نوعیش برای متحرک موجوده، این انواع اینا بالقوه‌ن، اینا تو عقلن، تو ذهنن، چون نمیشه که اون سواد اصل مستمر هم این نوع اولی باشه هم نوع دومی بالفعل موجود باشه در خارج و ثابت باشه برای متحرک، برای موضوع که جسمه. اینا چون همه بالقوه هستن، بنابراین اشکالی نداره، اینا در عقلن، اشکالی نداره، این منافاتی نداره با این که ما گفتیم یه سواد اصلی مستمر داریم که هی سوادهایی بهش اضافه میشه. خب اضافه بشه، این سوادها هم هر کدوم یه نوعی هن، در هر لحظه یه نوعی بهش اضافه میشه، خب بشه. این انواع همه در عقلن، در ذهنن، در خارج نیستن که وقتی نوع اول اضافه شد شد نوع اول، دیگه نتونه نوع دوم باشه، دیگه نتونه اون نوع سوم باشه و اون انواع دیگه باشه. نه 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 نه، مثل حرکت توسطیه و قطعیه. بله، ولی در ذهن نه در خارج. نوع بالفعل نیستن چی؟ نه، مسئلشون مسئله حرکت توسطیه و قطعیه است، صحبت جنس و فصل نیست اصلا. اصلا صحبت جنس و نوع هم نیست، اصلا صحبت جنس نیست. مسئلش اولیشون به همون نقطه رأس مخروط مثال زدن، یه حرکت توسطیه یه حرکت قطعیه. تصوّد هم حرکت در سواد دیگه، اونم همینجور حرکت در سواد. یه سواد چطور مثلا اون مثالی که زدن نقطه رأس مخروط، حرکت در اون نقطه رأس مخروطه که اون رو ما میکشونیم به یه سطحی و یه حرکت درست میشه، تحقق پیدا میکنه. اینجا هم همینجور یه سواد اصل مستمری از حرکت میکنه و هر آنم یه نوع سواد بهش اضافه میشه، اما نوعی که در عقل، نه در خارج، نه در بالفعل، چون که نمیتونه که انواع بالفعل موجوده ای باشه که با هم متباینن و فرق میکنه، چون هر موجودی یه نوع میتونه بالفعل باشه و موجود باشه. خب عبارت رو تا اینجا بخونیم، حالا تا ادامه که این مطلب معلوم بشه. خب ببینید، پس بنابراین در عبارت قبلی ملاحظه بفرمایید، این دوتا نکته‌ای که در عقولو، یعنی عقولو مربوط به اوناست، یکی دو سطر به آخر صفحه 81 که قالو فلیس فی الموضوع سوادان، سواد اصل مستمر و سواد زائد علی لامتناع اجتماع المثلین فی موضوع واحد، که البته این متفرع بود بر اون حرفشون که تسوّد سوادی نیست که شدت پیدا بکنه، بلکه اشتداد موضوع در سوادیت. این یه حرف فلیس فی الموضوع که عقولو بهش ناظره. یکی هم سطر ششم صفحه 82 که فیلزم ان اشتداد السواد یخرجه من نوع الاول، که اشتداد سواد خارج میکنه سواد رو از اون نوع اولی که سواد داشت، که حالا دلیلم آوردن و بل کل ما یبلغه من الحدود فکیفیتون واحدتون بسیطتون، هر کدام از این حدود سواد یه کیفیت یه نوع برای خودش. اینم مطلب دوم، اولی رو در عقولو ایشون قبول ندارن، دومی رو قبول دارن و معتقدن که این مطلب دوم با همین قبول نداشتن مطلب اول قابل جمعن. عقولو اذا فرضنا نقطتن که رأس مخروطن، هنگامی که ما در نظر بگیریم یه نقطه ای رو مثل رأس یک مخروطی که یمر رو علا سطح، که این حرکت بکنه برای سطحی، ما با این نقطه رأس مخروط حرکت بدیم برای سطحی، فها هنا نقطتون واحدتون موجودتون فی زمان الحرکه هی مثال الحرکت به معنی توسط، در اینجا یه نقطه موجود داریم همین نقطه رأس مخروط، یه نقطه ای داریم همین نقطه رأس مخروط که موجوده در تمام زمان حرکت، که این نقطه مثال حرکت توسطی است. خب و نقطتون اخرى یتحد تلک النقطه الواحده به واحدت واحدت منها بحيث يجامع تعينها المطلق تعينات تلک النقط المفروضه في الحدود، یه نقطه های دیگری هم داریم که در همین مسافتی است که این نقطه رأس مخروط در اون مسافت حرکت میکنه. یه نقطه های دیگری هم داریم که اون نقطه واحده، یعنی همون نقطه رأس مخروط، با هر یک از این نقطه ها یکی میشه، به جوری که تعین مطلق اون نقطه واحده که نقطه رأس مخروطه، چون اون تعینش خاص نیست دیگه، یعنی اختصاص به یه نقطه خاصی نداره، در همه هست، حرکت توسطی مستمر از اول تا آخر حرکت، تعین مطلقش با تعینات اون نقطه هایی که فرض میشه در حدود و اجزاء مسافتی که این نقطه رأس مخروط درش حرکت میکنه، با همه اونا جمع میشه، که اینم مثال میشه برای حرکت قطعیه، چون حرکت قطعیه همون حرکت توسطیه است به اعتبار نسبتهایی که به حدود مسافت پیدا میکنه. خب فها کذا فی کل حرکت شیعون که نقطت سیالت مستمرتن و اشیاءون که نقط مفروضت من وقوع المتحرک فی کل واحد من الهدو. خب اینو در حرکت نقطه رأس مخروط گفتیم، در هر حرکتی هم اینجوری، چون تسود هم حرکت دیگه، حرکت در سواده، یعنی در مانحنفی هم اینجوری میشه، دو تا سواد هم اینجوریه، یه سوادی مثل اون نقطه رأس مخروط میشه، یه سوادایی هم مثل اون نقطه های مفروضه در حدود مسافتی که نقطه رأس مخروط در اون مسافت حرکت میکنه. فها کذا فی کل حرکت، پس همچنین است در هر حرکتی از جمله تسود که مورد بحث ماست که حرکت در سواد باشه، فها کذا، پس همچنین در هر حرکتی یه چیزی هست که مانند همون نقطه متحرکه و سیاله رأس مخروط در حالی که استمرار داره در همه زمان حرکت و ثابته و موجوده در همه زمان حرکت، که این میشه سواد اصل. این شیء اون که نقطت این کل حرکتن از جمله تسود که حرکت در سواده که الان مورد نظر ماست، این شیعون میشه میشه سواد اصل که مانند اون نقطه رأس مخروط که در تمام زمان حرکت است، و اشیاءون باز در همین تسود یه اشیایی هست که این اشیا میشه اون حدود عرض میکنه، اون حدودی که این سواد پیدا میکنه، که مثلا همون سواد است در حد اول مسافت است، یعنی سواد اول در اون نوع اول، در حد دوم نوع دوم، که این اشیا میشه اون حدود سواد، اون مراتب سواد، مراتبی که در شدت داره، اون انواع سواد که حالا ایشون بعدن خواهند فرمود که این مراتب اشتداد رو مشائین انواع متخالفه و متباینه میدونن، که حالا در صفحه مقابل خواهند فرمود. اینجا هم گفتن دیگه در همون مطلب دومی که الان گفتیم عقولو بهش نظر داره، در اینجا هم گفتن دیگه که هر کدوم یک کیفیتن، یه نوعن از این سوادا، و اشیایی که همون حدود سواد باشه، مراتب سواد، انواع سواد، مثل همون نقطه هایی که فرض میشه از وقوع متحرک، که حالا متحرک اون نقطه رأس مخروط باشه در اون مثال، یا سواد باشه در همین مورد بحث ما نحن فی، که متحرک هم همون موضوع و جسم در حرکت در سواد در تصور، فی کل واحد من الحدود، وقوع متحرکی که جسم باشه در هر یک از این حدود سواد. آره، و اشیاء این من وقوع بیان اشیاه، او کنقط مفروضه اون تمثیل بود، مانند اون نقطه هایی که فرض می شد که اون نقطه رأس مخروط با اونا یکی میشه، تعین مطلقش با تعینات اونا جمع میشه. حالا این اشیا چیه؟ عبارت است از وقوع متحرکی که جسم باشه و موضوعی که جسم باشه، که پس بنابراین موضوع سواد نیست تا اشتباه نشه. ایشون نمیخوان بگن در حرکت در سواد موضوع سواده، نه، موضوع جسمه و معنای حرکت در مقوله اینه که در هر آنی یه نوعی از سواد برای اون موضوع که جسم باشه و جوهر باشه ثابته. من وقوع المتحرک که جسم باشه فی کل واحد من الحدود، در هر حدی از این حدود سواد و مراتب سواد و انواع سواد. خب پس در نتیجه ففشتداد سواد یسه و ان یغال من السواد شیئون کل اصل مستمرون و لهو وحدتون ضعیفه و اشیاءون کل منها یشتمل علی السواد الاصل و علی زیادته. پس نتیجه این میشه که در اشتداد سواد که همون تسود باشه، حرکت در سواد باشه، اشکالی نداره، با اینکه حکما نفی میکردن، نه اشکالی نداره که گفته بشه که از سواد یه چیزیه که مثل اصل میمونه، یه سواد اصلی داریم که مستمره در تمام زمان حرکت. چرا؟ چون آخه موضوع داره در سواد حرکت میکنه. خب یه سواد اصل داره که ولهو وحدتون ضعیفتون، که یک وحدت ضعیفی داره. چرا؟ چون قبلا هم ایشون گفتن که وجود حرکت ضعیفه، وجود حرکت ضعیفه، وجود با وحدت و تشخص مساوغن، یکیان که تساوغ از تساوی بالاتره. وقتی وجود حرکت یه وجود ضعیفیه، چون غیر غاره دیگه، وحدتش هم میشه یه وحدت ضعیف مثل وجودش، تشخصش هم میشه یه تشخص ضعیف مثل وجودش، این سواد اصل. اینم باز توجه داشته باشید، شاید کمک بکنه برای فهم بیشتر مطلب و عبارت، که اینم باز در مباحث قبلی گذشت که حرکت در سواد با وجود سواد یه چیزه، حرکت در سواد با وجود سواد، اینا باز دو چیز نیستن. لذایشون فهم اون سواد اصل یه وجود ضعیفی داره. چرا؟ چون حرکته، حرکت هم وجودش ضعیفه. و اشیاءون، و در همین تصور یه اشیایی هستن که همون حدود سواد باشه، مراتب سواد، انواع سواد، که هر کدام از اونها مشتمل بر دو چیزن، یکی همون سواد اصلی، همون سواد اولی، سواد اصلی، و یکی هم یه اضافه و زیاده، یه کمالی، یه شدتی. اجتماع مثل این هم لازم نمیاد. چرا؟ چون اینی که داریم میگیم کل من هما یشتمل علی السواد الاصل و علی زیاده، این بر حسب تحلیل عقلیه، نه در خارج، که در خارج در هر حدی از حدود سواد دو تا سواد باشه، یکی سواد اصلی، یکی همون سواد اضافه، که بشه اجتماع مثل، نه، ولیکن به حسب تحلیل فلعقل لا به حسب الخارج، این اجتمال بر دو تا سواد در هر حدی، این بر حسب تحلیل عقلی و در ذهن، نه بر حسب خارج تا اجتماع مثلین از سواد لازم بیاد و نشه. اونا رو این حساب میگفتن نمیشه، که میگفتن اینجوری نیست که در اشتداد سواد ما یه سواد اصل داشته باشیم و یه سواد زیادی. چرا؟ چون اجتماع مثلین لازم میاد. بله اگه در خارج اینجوری بود اجتماع مثلین بود، اما این بر حسب تحلیل عقلی. خب بعد ایشون حالا میخوان جمع‌بندی کنن همین سخن خودشون راجع به اون مطلب اول، و من هازا یظهر ان السواده من اول اشتدادهی الى منتهاه له هویت شخصیت واحدت یستکمل فی کل حینه. خلاصه اینه که و من هازا یظهر، از این مطلبی که ما گفتیم معلوم میشه که سواد در همین تسود، حرکت در سواد از اول حرکتش تا آخر حرکتش یه سواده، یه هویت شخصیه واحده داره، یه سواده که یستکمل فی کل حینن، که در هر لحظه و آنی هی شدیدتر میشه، هی کاملتر میشه، هی اضافه تر میشه، هی زیادتر میشه. خب و اما نسبت به اون مطلب دوم، و قولهم ان الاشتداد يخرجه من نوعه الى نوع اخر منه و ان له في كل حد نوعا اخر لا ينافي ما ذكرناه. و اما قول حکما که گفتن اشتداد، همون فیل زمان اشتداد از سواد، که گفتن اشتداد سواد خارج میکنه سواد رو از اون نوع اول خودش به یه نوع دیگری از سواد، و این که این عطف تفسیریه، و این که لهو یعنی برای سواد، فی کل حدن در هر کدام از این حدود سواد و مراتب سواد نوعا آخر یه کیفیت دیگریه، این سخن و کمال لا ینافی ما ذکرناهو، این جمع میشه با این که ما سخن اولشون رو قبول نکردیم، این منافات نداره با اون چه که ما ذکر کردیم که در اشتداد سواد یا تسود یه سواد اصلی است که هی کامل میشه، هی زیاد میشه در هر حدی، در هر لحظه. چرا منافات نداره؟ از وجود هذه الانواع و امتیاز و بعضها ان بعضه نو و بالقوه و به حسب العقل لا به حسب الخارج. بله، یعنی ما میتونیم با همون در همون مطلبی که در اشتداد سواد در تسواد یه سواد اصل داریم که هی بهش زیاد میشه در هر حدی، ما همونجا میتونیم بگیم بله هر کدوم از این حدود سواد یه نوعیه برای خودش. چرا؟ چون اینا در خارج که نیستن، این نوعا اینا تو ذهنن، بالفعل که موجود نیستن، که بالقوه موجودن. بله اگر بالفعل موجود بودن نمیتونستیم بگیم. چرا؟ چون لازم میاد اون سواد بیش از یه نوع باشه، یعنی انواع مختلف و متباینی باشه، و این نمیشه. هر موجودی یه نوع بالفعلیه، یه نوع موجودیه. لا ینافی ما ذکرناه، چرا؟ از یعنی اون مطلب رو ما قبول داریم، بله، که معنای حرکت در مقوله قبلا هم گفتن اینه که در هر آنی برای متحرک یک نوعی از مقوله ثابته که با اون نوع دیگه فرق میکنه، اینو قبول داریم، ما دست از اون حرف بر نداشتیم. از وجود هذه الانواع، زیرا وجود این انواع سواد و امتیاز و بعضها عن بعضن، و اینکه هر کدوم از دیگری ممتازه و فرق میکنه با دیگری، هر کدوم یه نوعیه برای خودش مغایره با دیگری، اینا بالقوه هست و به حسب العقل لا به حسب الخارج، در ذهن نه در خارج. چرا در خارج نمیتونه باشه؟ از به حسب، چون اگه در خارج بود از به حسب الخارجه لا یمکنو تحقق نوعین متباینین. حالا اینجا داره بالفصله موجودین به وجود واحدن بالفعل، مرحوم آیت الله مطهری میفرمایند این ظاهرا باید بالفعل باشه، بالفصل نه، بالفعل باید باشه، اینجا صحبت از فصل نیست، چون در خارج نمیشه که برای یه چیزی مثل سواد دو تا نوعی که بالفعل متباینه نه بالقوه در ذهن متحقق باشه، و دو تا نوعی که موجود باشن به وجود واحد بالفعل، به یه وجود موجود باشن، هم وجود سواد باشه، که سواد هم این نوع باشه هم اون نوع، اون نوع متباین دیگه، این نمیشه. اما اگر چون تصحیح نشده این بالفصل، بالفصل هم باشه، میشه معنا کرد که ممکن نیست دو تا نوعی که متباین بالفصل باشن، چون خب دو تا نوع در جنس که مشترکن، امتیازشون در فصلشونه. منتها ایشون میفرمایند که مثلا بهتر بالفعل باشه. خب چنان که باز همیشون رضوان الله علیه اون تصحیحی که ما کردیم در بالای همین صفحه که فیکون هذه زیادت المتصله هی الحرکت و الى السواد، ایشون میفرمایند که در نسخه های قدیمی اینجوریست، اون تصحیح هم بر اساس فرمایش مرحوم آیت الله مطهری. خب این تمام شد. بعد ایشان می‌فرمایند که بعضی از حکما فرمودند که از همین مطلبی که گفته شد، یعنی مطلب دوم، مطلب دوم که مورد قبول مرحوم آخوندم بود در عقولو، که مطلب دوم این بود که در حرکت عرض می کنم این حدود انواعی هستند. حالا ما حرکت در سواد رو داشتیم میگفتیم به طور کلی، حالا که در حرکت این حدود انواعی هستن، البته با توجه به این که حرکت لزوماً باید اشتدادی باشه، در حرکت اشتدادی این انواعی هستن این حدود. ایشان میفرمان بعضی از حکما فرمودن که از همین مطلب، یعنی مطلب دوم، معلوم میشه که نفس مزاج نیست، نفس غیر از مزاجه، یعنی غیر از بدنه، نفس و بدن یکی نیستن، نفس غیر از بدنه، یعنی ما خلاصه تشکیل شدیم از دو چیز، یه مزاج و بدن که مادیه و جسمانیه و یک نفس و روح که مجرده. بعضی ها گفتن از همین مطلب دوم که حدود در حرکت انواعیان، از همین معلوم میشه که نفس و مزاج دو چیزن، نفس و بدن دو چیزن، نمیشه انسان فقط همین بدن باشه و دیگه نفسی نداشته باشه، نه، انسان متشکل از بدنی است و نفسی، نفس غیر از بدنه، غیر از مزاجه، یه حقیقتی در ما هست به نام نفس که غیر از این مزاج و بدن ماست. اینجوری نیست که ما فقط همین مزاج و بدن باشیم. چرا چجوری از اون مطلب این به دست میاد و معلوم میشه؟ چون مزاج دائما در حال حرکت و تغییره. از اول عمر تا آخر عمر این بدن، مزاج مرتب در حال تغییر هست و بین آغاز حرکت مزاج و بدن که اول عمر باشه و پایان حرکت مزاج و بدن که پایان عمر باشه، آخر عمر باشه، یک انواع غیر متناهیه بالقوه‌ای هست که همون حدود حرکت باشه. خب این بناساخه از همون مطلب دوم نتیجه بگیرن که نفس غیر از مزاجه، یعنی حدود حرکت یه انواعی هستن. مزاج از اول عمر تا آخر عمر که میشه دو طرف حرکت مزاج در حرکت. خب بین این دو طرف حرکت که اول عمر و آخر عمر باشه، انواع غیر متناهی بالقوه هستن. انواع غیر متناهی چرا؟ غیر متناهی چرا؟ به خاطری که حرکت مقداره، حرکت یه نوعی از کم متصل دیگه، کم متصل هم اصطلاحاً بهش مقدار میگن، و هر مقداری قابل انقسام است الى ما لا نهایت له. منتها این انواع غیر متناهی بالقوه در ذهن نه در خارج، که در همون مطلب دوم در اقولو ایشون فرمودن دیگه. خب این از یک طرف، این حساب مزاج و بدن. بله خیلی روشنه، بدن الان، بدنی که بنده و جناب عالی داریم بدن مثلا 20 سال پیشه. از تغییر دیگه بالاخره معلومه که تدریجیه، معلومه که تدریجیه، یعنی نه چرا معلومه تدریجیه، این که دیگه یعنی به نظرم واضحه و بدیهیه دیگه. اینجوری نیست که آدم مثلا هیچ تغییر نکنه یه دفعه، اینجوری نیست دیگه، تغییر تدریجیه.
همیشه در حال تغییرش
بدیهی نیست، اینکه گاهی اوقات تغییراتی پیدا شده به صورت تدریجی، نه گاهی اوقات، نه دائما این بدن در حرکت. الان شما دائم، ما داریم غذا میخوریم، دائم داره بدن ما به تحلیل میره، دائم هم داره با این غذا بدل ما یتحلل جایگزین میشه. این چیز روشنیه دیگه. تغییر اونی که شما میفرمایید اون یه بخشی از تغییره که اونجوری به نظرتون میاد، ما داریم به طور کلی میگیم دائما ما بدنمون رو به تحلیله با همون حرارات اربعه، و دائما داریم تغذیه میکنیم و داره این غذاها جایگزین اون چیزی که به تحلیل رفته از بدن میشه. این که مطلب واضح و روشنی، این حساب بدنه، این از یه طرف. بدن اینجوریست، در حالی که ما از اول عمر تا آخر عمر خودمون رو یه موجودی میدونیم، یعنی هیچ کس مثلا فکر میکنه که اون نوزادی که مثلا در فلان تاریخ متولد شده نباشه، میگه من همونم. هر کسی، هر نفسی، هر انسانی خلاصه خودش رو ثابت و باقی و موجود میدونه از اول عمر تا آخر عمر. پس معلوم میشه که نفس و بدن دو چیزه. اگر او بدن بود فقط، که او که دائما در حال تغییره و بین اول و آخر عمر انواع غیر متناهی بالقوه‌ای که همون حدود حرکت باشه، همون حدود مسافتی باشه که حرکت درش واقع میشه، این حرکت بدن، اونا انواع غیر متناهی بالقوه هستن. پس بنابراین ما اگه بدن بودیم باید هر لحظه ای فکر میکردیم که مثلا ما خودمون اون قبلی نیستیم، اون بعدی هم نیستیم، و حال اون که هر کس خودش رو از اول تا آخر عمر ثابت و باقی و موجود میدونه. پس معلوم میشه که نفس و بدن دوتان. گرچه یک زیلی رو اضافه میکنه این بعضی از حکما که صدر المتعالین بعدن با همون زیلش نظر دارن، گرچه این وحدتی که هر کسی برای خودش قائله این وحدت اتصالی است، وحدت اتصالی است، یعنی یه وحدتی است که از اتصال همون انواع غیر متناهیه بالقوه که همون حدود حرکت و مسافت باشن، از چسبوندن اونها، چسبیده شدن اونها به هم. یعنی الان این وحدتی که من برای خودم قائلم وحدت اتصالیه که از لحظه تولدم بگیر اینا رو وصل بکنن تا این لحظه که الان درش هستم، این وحدت اتصالی برای خودم قائل. ایشون میفرمان از همین کلمه، از همین ذیل، وحدت اتصالی، معلوم میشه که این قائل بوی حرکت جوهری به مشامش رسیده، یعنی تأیید میکنن، معلوم میشه که خلاصه قائل بوی حرکت جوهری رو شنیده، استشمام کرده. چرا؟ چون این اتصال، اتصال زمانی که اتصال مثلا این حدود، این حدودی که در طول این زمان عمر هستن، این حدودی که همین مزاج در اونا حرکت میکنه، بدن، این اتصال عرض میکنم لازمش تبدل اون متصله. ببینید اگه تغییر نکرده باشه اون متصل که همون مزاج باشه، چون آخه صدر متعلقین نفس و بدن رو هم یکی میدونن دیگه، که ان نفس و فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، نفس و بدن اول یکی هن. معلوم میشه که این متصل، یعنی این چیزی که به هم وصل میشه که همین بدن باشه در این حدود حرکت و مسافت، این تغییر میکنه که عرض میکنم اتصال پیدا میکنه. اگه تغییر نکنه که اتصال نمیخواد، تغییر میکنه منتها وصل میشه به هم، میچسبه. ولی اگه تغییر نکنه دیگه چسب نمیخواد، چسبوندن و چسبیدن و اینا نمیخواد. بله اینجوریست خلاصه که ما دائما خلاصه هر لحظه عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. خلاصه این همون حرکت جوهریه که ایشون میفرمان ما خلاصه راجع بهش صحبت میکنیم الان، که بعدش دیگه ایشون میخوان مقدمات بیان حرکت جوهری رو بفرماین. منتها میفرماین که برای مغایرت نفس و مزاج احتیاج به این راهی که اینا گفتن نیست، او خودش براهین قطعی داره، نیازی به این نیست که ما بخوام از این مطلب دومی که در عقولو ایشون هم همراه بودن و قبول کردن ما بخوایم مغایرت نفس و مزاج رو بفهمیم، اون خودش براهین قاطعه داره. قال بعضهم، بعضی از حکما فرمودن و به هازا یعلم ان النفس لیست به مزاج. به هازا یعنی از همین مطلب دوم که اشتداد عرض میکنم یخرجه من نوع الى نوع آخر، همین که خلاصه در حرکت، در اشتداد خلاصه حدود انواعی هستن و به هازا یعلم ان النفس لیست به مزاج نفس، بدن نیست. چرا؟ فان المزاج امر سیال متجدد له فی ما بین کل طرفین انواع غیر متناهیه بالقوه. چون بدن یه امر متغیر متحرکیه که براش در بین دو طرف این حرکت که همون آغاز و پایان و عمر باشه انواع غیر متناهی بالقوه خلاصه هستن که همون حدود حرکت و مسافتی باشه که بدن در اون مسافت حرکت میکنه، در اون مقوله حرکت میکنه. و معنا بالقوه ان کل نوعین فانه غیر متمیز اما یلیه بالفعل. خب بالقوه هم در مقابل بالفعل دیگه، معنای بالقوه، بالقوه یعنی در ذهن نه در خارج. و معنا بالقوه، معنای بالقوه اینه که هر نوعی از این انواع متمیز نیست از اون نوع بعدیش بالفعل، بالفعل متمایز نیست، جدا نیست. اینجوری نیست که اینا هر کدوم موجود بالفعل باشن، نه. کما ان نقط و الاجزاء فی المسافه غیر متمیزه بالفعل، چنانچه نقطه های عرض می کنم که نقط قبلا ایشون گفتن در او حرکت دوری که به حدود نقطه میگن مسامحتا، یعنی همون حدود، حدود و اجزاء مسافت، مسافتی که متحرک درش حرکت میکنه، اینجوری نیست که اینها در خارج موجود و متمایز بالفعل باشن از یک دیگر، نه، همه به یک وجود واجد موجودن، مثل اینکه اون سوادات همه به وجود همون سواد اصلی و اولی موجود بودن. خب این حساب مزاج و بدن. اما و کل انسانن یشعر من ذاتهی امرن واحدن به شخص غیر متغیرن، اما هر انسانی از ذات خودش آگاهی داره یه امر واحد به شخص، یه امر واحد شخصی رو که تغییر نمی کنه، همون شخصی از اول عمر تا آخر عمر یه شخصه. البته و انکان به معنی الاتصال واحدن الانقضاء العمر، هرچند که این وحدت وحدت اتصالی است که شخص آگاهی بهش پیدا میکنه از ذات خودش، این الانقضاء العمر متعلق به اون غیر متغیرن است، امرن واحدن به شخص غیر متغیرن الانقضاء العمر تا پایان عمر. لا امکان به معنی الاتصال واحدا، گرچه این وحدت وحدت اتصالیه، اینو آدم خودش میفهمه که این دوره های مختلف به هم وصل میشه و این شخص رو تشکیل میده. اقول هذا القائل كانه وصل الیه شیء من رائحه تجدد الذات فی الانسان، این قائل كانه رسیده بهش یه بویی از حرکت جوهری، از تجدد ذات و جوهر در انسان. حیث و قال که در ذیل کلامش گفت و انکان به معنی الاتصال واحدن الانقضاء العم، گرچه این وحدتی که از خودش سراغ داره به معنای وحدت اتصالی است تا پایان عم. چرا حیث تحلیلی بود؟ چرا حالا از این فهمیده میشه که این حرکت جوهری رو بو برده؟ ازل اتصال و زمانی و لا ینفک و ان تبدل فی نفس ذلک المتصل، چون اتصال زمانی یعنی اتصال این حدودی که در زمان حرکت هستن، این لازمش تبدل در خود اون متصله و الا اتصال لازم نداره. و ستعلم هذا فی مستأنف الکلام، به زودی میدونی این حرکت جوهری و تبدل جوهر انسان رو فی مستأنف الکلام، در کلامی که از سر میگیریم از تنبیهون و توضیحون که مقدمات بیان حرکت جوهری است. ثم ان مغایرت النفس للمزاج لا یحتاج الى ما ذکر، اما اون تغایر نفس و مزاج احتیاج نیست به اون چیزی که ذکر شد که اونا از اون انواع، از اون حدودی که در حرکت انواعه بفهمند،
چرا؟ فإن لها من قواطع البراهینه براهینه ما وقع به الاستغناء عن ذلك، چون برای این مغایرت براهین قاطعی هست، من قواطع از براهین قاطع چیزی هست که واقع میشه به واسطه اونها بی‌نیازی عن ذلك از این ما ذکر، که بخوام از اون ما مغایرت رو بفهمیم. و صلی الله